بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. خب، بحث ما در ارتباط با فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود و عرض کردیم که ایشون رضوان الله تعالی علیه بحث خیلی ارزشمندی رو در ارتباط با اینکه الرحمن و رحیم نسبتشون، رحیم نسبتشون با اسم و نسبتشون با لفظ جلاله الله چیه، ارائه فرمودن که توضیحاتش رو دادیم و ترجیح دادن که ما با توجه به عنوان اسم و اینکه اسم هرچه به وحدت نزدیکتر باشه، اتم در اسمه و اتمیتش در عنوان اسم بیشتره، ما الرحمن و الرحیمی رو که صفت اسم قرار میدیم رحمان و رحیم ذاتی باشه و اسم را هم در واقع عرض کردم و همون احدیت جمع اینها معنا کنیم، برخلاف رحمان و رحیمی که در آیه سوم آمده که بخوره به لفظ جلاله الله که ظهور در فعلیت و مشیت و اینها خواهد داشت و دیگه تکراری هم پیش نمیاد و این رو توضیح فرمایش فرموده. خدمت مبارک شما عارضم که این نکته اول. نکته دوم این است که بیان فرمودن ما اون موقع باید تلاش کنیم این معنای از در واقع رحمت رو با روایات ما تطبیق بدیم، چه روایاتی که درشون یا رحمان الدنیا و رحیم الاخره هست، چه روایاتی که الرحمن به جمیع خلقه و رحیم بالمؤمنین خاصه هست، چه اون تعبیر رو که یا رحمان الدنیا و الاخره و رحیم هما که امام رضوان الله تعالی علیه تلاش کردن این گونه روایات رو هم دقیق معنا کنن که اشاره شد. بعد هم در پایان این بخش اشاره کردن که بر اساس مبنای محی الدین ما مشکلی نداریم که چون رحمت رحیمی در واقع در دارین وجود داره و در واقع ارحم الراحمین خدای متعال و در واقع یک نوع شفاعتی اتفاق افتاده که اسم در واقع رحمان یا رحیم در واقع دولت پیدا کرده و حاکم شده بر اسم منتقم که عرض کردم توضیح این مطلب رو انشاءالله توی عبارات بسیار ارزشمند علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان که دقیقا ایشون یه چنین مکانیزمی رو ارائه میکنند رو هم انشاءالله تفصیلا خواهیم خواند، ولی ایشون خیلی مرتب مسئله رو درست میکنن و اون عبارت مرحوم آقای مطهری که فرمایش فرمودن این آقایون تحقیقات ارزشمندی رو درباره اسماء الهی و نظام اسماء الهی انجام دادن، تقریبا اثرش رو توی این مطالبی که استادشون هست امام و استاد دیگرشون علامه که انشاءالله عبارت علامه رو خواهیم خواند ملاحظه خواهید کرد. ای تا اینجا باقی موند این نکته که امام نکته ای دارن که ما باید در واقع فاتحه کتاب تدوین رو با فاتحه کتاب تکوین تطابق بدیم. این نکته باز گفتیم نکته مهمیه که قرار بود امروز یه مقدار بیشتر این رو توضیح بدیم. بله، لذا تعبیرشون داره که ما یک فاتحه در واقع الرحمن الرحیم در فاتحه کتاب تدوینی داریم و یه الرحمن و الرحیم در کتاب تکوین داریم. امام اصرار دارن که خلاصه ما در واقع ظاهر رو باید عنوان باطن بدانیم، چون ظاهر قرار عنوان باطن باشه و در واقع فاتحه کتاب تدوین ما که ظاهره باید عنوان باطنی باشه که متن در واقع واقع خارجیه. بله، پس باید این رو نسبت اینها رو ببینیم و نسبت کتاب تدوین و الفاظی که در این کتاب وجود داره رو با متن واقع که کتاب تکوینه رعایت کنیم. بذار در واقع در این نظرات ارزشمندشون خلاصه حرفشون اینه که اون موقع من در متن واقع یعنی در کتاب تکوین یه رحمت و رحمت رحمانی و رحمت رحیمی ذاتی داره و یک رحمت رحیمی و رحمت رحمانی فعلی داره که البته فعلیش بعد از حیث ربوبیته، یعنی الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. ایشون میخوان بفرمان وقتی در متن تکوین من این رو دارم و لذا همطور که اشاره شد اصرارشون هم اصرار درستی بود که خلاصه تجلی ذات لذات انجام بشه و ظهور صفات و اسماء الهی و لوازم این اسماء و صفات که اعیان ثابت است به ظهور علمی و کشف تفصیلی شکل بگیره، خب این تو مرحله تجلی ذات بر ذاته و ظهور رحمت در رتبه در واقع ذات تجلی ذات برای ذات که اون بحث فیضه در واقع اقدس بود. ایشون میخوان بفرمان که اگر قراره چنین ظهوری اونجا در متن واقع باشه و اون ظهور در متن واقع مقدم بر ظهور در نشأه مشیت و فعلیت، اون موقع من یه ظهور در نشأه فعلیت دارم، یه ظهور در تجلی ذات برای ذات دارم، من یه ظهوری دارم که از فیض اقدس دست میاد، یه ظهوری دارم که از فیض مقدس به دست میاد. ببین اگر من این در واقع نظام رو خوب داشته باشم که ایشون خلاصه این نظام رو درست کردن، اون موقع در واقع سازمان درست میشه، سازمان ثبوتی. ببینید سازمان ثبوتی رو اینطوری تعبیر کردن، گفتن اتم الاسما اسمی است که از کسرات حتی کسرت علمی مبراست و آن تجلی غیبی احدی احمدی در حضرت ذات به مقام فیض اقدسه، که فرمودن شاید کلمه شریفه او ادنام اشاره به همین باشه که از کلام عرفا معمولا رو ناظر به همون مقام احدیت جمع میدونن. پس از آن تجلی به حضرت اسم الله العظم در حضرت واحدیت و پس از آن تجلی به فیض مقدس است و پس از آن تجلیات به نعت کسرت است، یعنی کسرات و این مشیت و فعلیتی که درست میشه مال ظهور به اینه، فرمودن الله مقام ظهور به فیض مقدس است. اینا اگر مراد از است تعینات وجودیه باشد، لذا ما اگر در واقع متن واقع رو اینطوری تصویر کردیم که اون مراتب رو داریم، مرتبه غیب الغیب رو بذاریدش کنار، مرتبه در واقع احدیت رو دارید، بعد اون فیض اقدسی رو دارید که واحدیت رو درست میکنه، فیض مقدسی رو دارید که کسرات عینی خارجی رو درست میکنه که اون بحث مقام مشیت بود که قبلا باش کار کردیم، اگر اینها باشه که درسته، خب بله و لذا ایشون اونجا گفتن شاید کریمی الله و نور السماوات والارض و کریمه هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله اشاره به همین مقام و شاهد این اطلاق باشد و مقام واحدیت و جمع اسما و به عبارت دیگر مقام اسم اعظم است، اگر مقصود از اسم مقام تجلی به فیض مقدس باشد و این شاید ظاهرتر از سایر احتمالات باشد و مقام ذات یا مقام فیض اقدس است، اگر مقصود از اسم اسم اعظم باشد و مقام رحمان و رحیم به حسب این احتمالات فرق می کند، چنان که واضح است که ما الان اینو توضیح دادیم. ببینید اگر ما این سیر در واقع ثبوتی رو از امام رضوان الله تعالی علیه قبول کردیم، امام یک کتاب تکوین این طوریه. کتاب تکوین در واقع بس همین رواله و این کتاب تکوین در واقع حیثش، حیث اون مقام در واقع بی اسم و بی تعینه، بعد مقام احدیت و بعد تجلی به فیض اقدس برای تحقق اسماء و صفات، بعد تجلی به فیض مقدس برای تحقق تعینات وجودی. اگه این سیر رو ما ثبوتاً درست کنیم، به تعبیر خود ایشون حتی در باب مشیت هم گفتن من یک مشیت فعلیه دارم که ظل مشیت ذاتیه قدیمه است. یعنی اون موقع دیگه همش اینطوریه، من یه رحمت فعلی دارم، یه رحمت ذاتی دارم، یه مشیت ذاتی دارم، یه مشیت فعلی دارم. بله، خدای تعالی مشیت فعلی را به نفسها و بی واسطه خلق فرمود و دیگر موجودات عالم غیب و شهادت را به تبع آن. اینا را قبلا هم از امام باش کار کردین. و به جمله اسم عبارت است از نفس تجلی فعلی که به آن همه دار تحقق متحقق است. این بنابراینی که بریم تو عالم در واقع فعلیت. و اطلاق اسم بر امور عینیه در لسان خدا و رسول و اهل بیت زیاده است. بله، امام اگر ثبوت این طوری بود، تکوین این طوری بود که امام اصرار ارزشمندشون همینه که خلاصه مسئله تکوین این طوره، اگر تکوین این طوری بود از نظر ایشون خلاصه سیرش این میشه دیگه، سیر این میشه که من در واقع الرحمن و الرحیم رو صفت اسم میگیرم و اون موقع بحث میکنم که کدوم اسم. اگر مراد اسم ذاتی و تجلی به مقام جمعی باشد که گفتم رحمانیت و رحیمیت ذاتی هست، اگر که در تجلیات به مقام واحدیت برای حضرت اسم الله ثابت هست و رحمت رحمانیه و رحمت رحیمیه فعلی از تنزلات و مظاهر رحمت رحمانی و رحمت رحیمیه ذاتیه. یعنی اصلا همطور که مشیت فعلی از تنزلات مشیت ذاتیه، رحمت و رحمانی و رحیمی فعلی هم از تنزلات اون مرحله ذاته. و اگر مراد از اس تجلی جمعی فعلی باشد که مقام مشیت است، اون موقع رحمانیت و رحیمیت از صفات فعل هست. اینطوری اگه این ثبوت باشه که هست، ایشون میخوان بفرمان اگر این ثبوت باشه، اون موقع ما باید بدونیم اون موقع حمد که فاتحه کتاب در واقع تدوینه منطبق میشه با کتاب تکوین. یعنی در بسم الله من دارم با اسم که اتم اسما تو مرحله ذات و رحمت ذاتی کار میکنم، در الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم دارم با رحمت فعلی کار میکنم. رحمت فعلی از در واقع ظهورات اون رحمت ذاتیه. اون موقع ایشون میخوان بفرمان اگه اینطوری شد، اون موقع کتاب در واقع تدوین منطبق با کتاب تکوینه. خلاصه فرمایش ایشون اینه: و هازا احد الوجوه فی تکرار الرحمن الرحیم فی فاتحه الكتاب التدوینی للتطابق بینه و بین الكتاب التکوینی، فان الظاهر عنوان الباطن و اللفظ و العباره عبارتون ان تجلی المعنى و الحقیقه فی ملابس الاشکال و الاسفاد و اکتسائه کسوت قشفرت الهیئات. چرا اینطور میشه؟ اینو توضیح میدن، میگن چطور فإن جعل الرحمن الرحیم فی بسم الله الرحمن الرحیم صفتا للفظ الجلاله کان اشارتا الى الرحمانیه و رحیمیت ذاتیتین و کان لزان بعدهما اشارتا الى الفعلی منهما و الله فی الحمدلله هو الالوهیت الفعلیه و جمع و تفصیل الرحمن الرحیم الفعلیین و الحمدلله، که حالا بعدش انشاءالله اینم بحث میکنیم. فیسیر المعنا، معناش این میشه بسم الله الذی هو ذو رحمت الرحمانیه و رحیمیت ذاتیتین، اینطور انفتح به اسم الله انفتح عوالم الحمد، که حالا با توجه به اینکه بسم الله رو به خود حمد زدن، عوالم الحمد کله التی هی تعین الالهیت المطلقه فی مقام الفعل، که الله بشه فعل، بعد اسم الله بشه مرحله ذات، رحمت رحمانیه رحیمی ذاتیه، بعدم رحمت رحمانی و رحیمی فعلیه، که از توش دقیقا این در میاد. بعد تربیه لسائر مراتب الموجودات النازعه، که انشاءالله به کلمه رب میرسیم بعدا. ما فعلا رب رو بحث نکردیم چون رب آیه اوله، حالا بسم الله. این فرمایش ایشونه و لذا این فرمایش عرض کردم همه مزایا رو جمع کرده و مزیت مهمش اصرار بر اینه که کتاب تدوین و لفظ و ظاهر عنوان باطنه و کتاب تدوین منطبق با کتاب تکوینه. ایشون در اونجا هم همین بحث رو به یه شکل دیگری در غیر کتاب شرح دعای سحرشون هم، باز در کتاب آداب و صلاتشون هم این رو دارن، که حالا با عنایت به این سازمان دوباره تطبیق تطابق کتاب در واقع تدوین با کتاب تکوین رو تو خود رحمان و رحیم هم میخوان پیاده کنن. این مصداق بعدیشه. فعلا ما اون تطابق رو در شرح دعای سحر بین الرحمن و الرحیم بسم الله با الرحمن و الرحیمی که تو آیه سوم سوره اومده و مال الله جل و علاس تطابق پیاده کردیم، ایشون میخوان این تطابق رو تو خود الرحمن و الرحیم هم پیاده کنن. ولذا میفرمان که بحث اینه که آیا ما اینجا الرحمن و الرحیم که میگیم بهتر نبود، بعضیا گفتن بهتر نبود که رحیم رو بر رحمان مقدم کنیم. اینا علمای ادب گفتن رحمان و رحیم مشتق از رحمت و برای مبالغه است، ولی در رحمان مبالغه بیشتر از رحیم است و قیاس اقتضا میکرد که رحیم بر رحمان مقدم باشد، ولی چون رحمان به منزله علم شخص و اطلاق بر دیگر موجودات نمیشود، از این جهت مقدم شده است. و بعضی هر دو را به معنای واحد گرفتند و تکرار آن را محض تأکید دانستند. امام میخواد بفرماد اما ذوق عرفانی که قرآن نیز به اعلا مراتب آن نازل شده مقتضی آن است که رحمان بر رحیم مقدم باشد. ایشون میخوام بگن چرا؟ به خاطر اینکه قرآن صورت کتبیه اسماء تکوینی الهی است. خلاصش اینه، قرآن نازله تجلیات الهی و صورت کتبی است برای اسماء حسنای ربوبی. میخوان ثابت کنن اسم رحمان محیط تر از اسم رحیمه، اسم رحمان پس از اسم اعظم محیط تره، و چون محیط تره باید مقدم ذکر بشه. زیرا تجلی بر اسم محیط تقدم داره بر تجلی بر اسمی که اون احاطه را نداره. ببینید اینم در واقع مصداق دیگری است که از همین مبنای ایشون، یعنی مبنای ایشون اینجا اینه که من در واقع همینطور باید کار کنم که کتاب در واقع تدوین رو با کتاب تکوین منطبق کنه. حالا این انطباق رو میخوام تو سر خود الرحمن و الرحیم پیاده کنم که اجازه بدید این مطلب ارزشش ارزش زیادیه و انشاءالله این نکته رو باز پی بگیریم در فرمانشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. انشاءالله خدای متعال کمک بکنه و فرمانشات این فقیه اصولی و عارف و مفسر بزرگ رو ما استفاده کنیم و بیان بشه فرمانشات ایشون رضوان الله تعالی علیه و این نکات ارزشمندی که میخوان از ظاهر آیه استفاده کنن. حسن فرمایش امام اینه که اصرارشون اینه ظاهر آیه اینه، یعنی ما چیزی رو نمیخوایم تحمیل به ظاهر آیه کنیم. ظاهر آیه اسم و تجلیه، ملاک اسمیت و اتمیت اسم، و با ظاهر آیه اگر کار کردیم و ما باشیم و ظاهر آیه، این نتایج به دست میاد انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل